بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو در میان همه برنامه ها انتخاب فرمودید و امیدواریم که این برنامه مورد لطف و استفاده شما قرار بگیره. برنامه حبل المتین دو شب در هفته تقدیم شما عزیزان میشه، اونجوری که حکایت ها برای ما نقل میشه و بازخورده برنامه رو میگیریم. الحمدلله تونستیم تو این عصر ارتباطات برنامه رو تقدیم شما عزیزان کنیم که علوم و معارف اهل بیت و تاریخ اسلام رو تقدیم شما عزیزان بکنه و در یک واکاوی علمی تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار میده و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان قرار میده. ما چون مخاطبین اهل سنت هم داریم و خدا رو شاکر هستیم برای اینکه تونستیم عزیزان اهل سنت رو هم پای گیرنده بیاریم و از این برنامه استفاده بکنن، مجبور هستیم مطالب و اسناد و مدارکی رو که تقدیم شما عزیزان میکنیم از کتب ازدان اهل سنت باشه. خدا اینکه عزیزان ما راحت‌تر ارتباط برقرار کنن و مورخین ما هم عمدتاً اهل سنت بودن و لاجرم هست که ما از کتب این مورخین مطالب رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. به صورت همه این قضا رو دست به دست هم داده تا بتونیم برنامه علمی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. خواهشی که از شما عزیزان داریم، اگر روی خط میاد یا با برنامه ما ارتباط برقرار میکنید، چه از طریق تلفن و چه از طریق پیامک، احترام طرف مقابلتون بذارید، چه شیعان عزیز عرض میکنم و چه برادران اهل سنتمون که قصد دارن و مباحثی رو مطرح بکنن. بخاطر اینکه ما همه مسلمان هستیم، برادر هستیم و در کنار هم و در زیر یک سقف داریم زندگی میکنیم، اما در مباحث مذهبمون اختلاف سلیقه داریم، اختلاف عقیده داریم و مانند دو تا دوست، دو تا برادر و دو تا هم مباحث کنار هم دیگه هستیم و مباحثمون رو علمی مطرح میکنیم و بدون از هر گونه تکفیر، خدای نکرده جسارت، بی‌ادبی، انشاءالله طرف مقابلمون رو با رعایت ادب مورد خطاب قرار میدیم و یک بحث عالمانه‌ای رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدواریم بدون از احساسات و تعصبات عزیزان ما بیننده برنامه ما باشن و انشالله از این برنامه ها استفاده ببرن. دوستانی که مستقیم برنامه رو نگاه میکنن یا بازپخش رو نگاه میکنن، اگر هم نتونستن این برنامه ها رو پیگیری بکنن، میتونن به سایت velayat.tv.com مراجعه بکنن. متن صوتی تصویری این مباحث اونجا هست و باز میتونن مباحث رو که ما به صورت سلسله تقدیم شما عزیزان میکنیم به صورت بسته آموزشی دریافت بکنن و انشالله مباحث رو پیگیری بکنن. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و این برنامه به لطف خداوند مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت. ما در خدمت کارشناس عزیز از ارتداد دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهم که همه عزیزان را بیش از پیش در کارهای خیر موفق بدارد، گرفتاری همه را برطرف کند، حوائج همه را برآورده، دعای همه را به اجابت برساند. و مصرانه از همه بینندگان عزیز تقاضا می‌کنیم ما را از دعای خیر بی‌ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند، چون بر این باوریم که اگر ذره توفیقات نصیب ما شده به برکت دعای دوستان و بزرگواران است. من در خدمت حضرت عالی
خیلی ممنون هستیم. سپاسگزاریم کنید از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خب اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، در این سفرهای علمی که تقدیم شما عزیزان میشه، ما به ایستگاه حدیث منزلت رسیده بودیم و مباحث رو اونجا تقدیم شما عزیزان می‌کردیم و از زوایای مختلف حدیث منزلت رو برای شما مورد نقد و بررسی قرار دادیم. خب مباحث مفصلی ازش گذشت، چه از جهت سند و طرق رواتی که این حدیث به ما رسیده و که این فقط در یک جا نقد نشده و در جاهای مختلف این نقد شده، و بحث رسید به اینجا که بحث دلالت حدیث منزلت نسبت به امامت و وصایت حضرت امیر علیه السلام، که اینجا دیگه بحث‌های مفصلی رو باید تقدیم شما عزیزان بکنیم که امشب هم تتمه شب گذشته ای که ما برنامه داشتیم خدمت شما مباحث رو مطرح می‌کنیم، ان شاءالله بتونیم این زوایای بحث رو هم به نهایت خودش ان شاءالله برسونیم. خب حاج آقا، پیرو به مباحث سابق که در تو با دلالت حدیث منزلت بود بر امامت حضرت امیر علیه السلام، مطالبی رو گذشته حضرت عالی اشارتاً فرمودید، اما می‌خواستم اگه لطف فرمایید دلیل یا قرینه صریحی رو در حدیث منزلت مبنی بر خلافت حضرت امیر علیه السلام رو می‌تونیم تو کتب اهل سنت پیدا بکنیم یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه ما اعدا الله الا یوم لقاء الله، و فوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خلل من خلله. همونطوری که برادر بزرگوارم اشاره فرمودند، ما یکی از ادله محکمی که بر امامت و خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه دلالت دارد حدیث منزلت هست. ما در رابطه با حدیث منزلت مفصل صحبت کردیم. حالا اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من یک فهرستی از آنچه که تقدیم کردیم خدمت بینندگان عزیز ارائه بدیم. انشاءالله خدا توفیقمون بده بتونیم این پاورپوینت ها رو تکمیل کنیم، هم روی سایت بگذاریم هم در اختیار دوستانی که مرتب از ما تقاضا می کنند. ما حدیث منزلت را در صحیحه مطرح کردیم که در همون قضیه تبوک بوده، اینها مفصل مطرح شد و گفتنی ها در اینجا گفته شد. حدیث منزلت در غیر حادثه برای جنگ تبوک اینها همه مطرح شد. در قضیه مؤاخات، فتح خیبر، سد ابواب، منزل ام سلمه، ولادت حسنین و همچنین حدیث منزلت در موارد متعدد دیگر باز مطرح شد که اینها به نقل ابن عباس، ابو سعید خدری، ام سلمه و تا به ابو هریره ما رسیدیم و صحت حدیث منزلت را هم ما مفصل با دوستان صحبت کردیم و این مباحث سپری شد. رسیدیم در جلسه قبلی به دلالت حدیث منزلت بر امامت حضرت امیر سلام الله علیه. ما در اینجا حدیث منزلت را به عنوان یک فضیلت بی نظیر امیر المؤمنین از کتاب صحیح مسلم آوردیم که جناب سعد بن وقاص میگه اگر یکی از اینها فضائلی که علی دارد در من بود، از تمام خلاصه ثروت روی زمین با ارزشتر بود. و همچنین از جناب خلیفه دوم نقل کردیم که گفت اگر یکی از این صفتها در من بود، احب الی مما طلعت علیه الشمس. و همچنین مقارنت حدیث منزلت رو با حدیث رایت مطرح کردیم و وقوع حدیث منزلت در سیاق آیه مباهله، و اشاره شد بر اینکه حدیث آیه مباهله برای این بود که امیرالمؤمنین و دیگرانی که در قضیه مباهله با نصارای نجران حضور داشتند و شرکت کرده بودند، هدف اثبات نبوت رسول اکرم و اثبات صداقت و راستی سخن نبی مکرم بوده و نصرت آن حضرت. و عرض کردیم کسانی که این شأنیت و اهلیت و مقام و رتبه را دارند که به امر الهی در اثبات نبوت نبی مکرم حضور پیدا کنند، قطعاً برای خلافت نبی مکرم از دیگران بیشتر شایستگی دارند. اما در رابطه با صحبتی که برادر عزیزم امروز سوال کردند که آیا ما در حدیث منزلت یک دلیل یا قرینه واضحی ما داریم دال بر خلافت امیرالمؤمنین یا نه، دوستان اگر دقت بکنن، من گمان میکنم به قول معروف میگن در خانه کس است یک حرف بس است. ببینید ما الان نزدیک 4 ماه 5 ماه ادله متعدد در رابطه با امامت و خلافت امیرالمؤمنین با سندهای صحیح و دلالتهای صریح بیان کردیم و از این آقایان هم خواستیم که بیان حداقل در کنار این انبوه روایات یک روایت صحیح یا یک آیه با تفسیر با شأن نزول در رابطه با خلافت جناب خلیفه اول مطرح کنند. ولی متاسفانه دریغ از ارائه یک دلیل و یا یک قرینه و یا یک شاهد. البته ما قصدمون جسارت نه به اهل سنت هست نه حتی به این آقایان، ولی این ادله ما هست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شما ببینید این عباراتی که ما آوردیم، یکی از این عبارات در شأن جناب خلیفه اول وارد شده یا وارد نشده، آن وقت ما وجدان خودمون رو به قضاوت فرا بخوانیم. روایت رو جناب حاکم نیشابوری نقل می کند از احمد بن حنبل، یحیی بن حماد، از ابی بلز، از ابن عباس. حدیث طولانی است تا اونجایی که میگه پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود اما ترضا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس بعدي نبي. علی، آیا دوست نداری که رتبه تو نسبت به من همان رتبه هارون نسبت به حضرت موسی باشد غیر از نبوت؟ بعد فرمود لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي. من از مدینه به طرف منطقه تبوک نخواهم رفت مگر اینکه تو خلیفه و جانشین من باشید. خوب این آقایانی که میگن خوب علی علیه السلام به عنوان خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر در مدینه بود، دیگران هم بودند و ابن ام مکتوم 13 بار. بفرمایید آیا همچه تعبیری در هیچ یک از موارد پیغمبر اکرم فرموده؟ حتی در نمازی که آقایان ادعا می کنند در همون بیماری نبی مکرم که فرمود مرو ابا بکر ان تصلی به ناس، آیا این تعبیر در کنارش بود که و هو خلیفتی. خب این تعبیر تعبیر خیلی بزرگ، سنگین و پیام دارد. عذر میخوام. بعد ابن عباس میگه و قال له رسول الله انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنه، تو ولی امر تمام مؤمنین بعد از من و مؤمنات هستی تو. آیا این تعبیر در حق کدام یک از افراد و صحابه آمده؟ بعد جالب این هست که آقای حاتم نیشابوری میگه هازا صحیح الاسناد، ذهبی هم میگه صحیحون. دیگه من گمانم اگر در خانه کس است یک حرف بسه. کلمه خلیفتی آمده، ولی کل مؤمنین بعدی آمده، این دو نفر هم چه ذهبی چه آقای نیشابوری میگه صحیحه. البانی که به تعبیر آقایان بخاری دوران میگه قال الحاکم صحیح الاسناد، حاکم نیشابور گفته سند صحیحه، ذهبی هم موافقت کرده در صحت و هو کما قالا، این روایت همونطوری که این دو نفر گفتن صحیح هست. پس سه نفر حاکم، ذهبی، البانی هر سه شهادت دادن روایت صحیحه و صراحتش هم که و انت خلیفتی ولی کل مؤمنین بعدی. خب چطور اینجا اگر نبی مکرم میگه ولی کل مؤمنین بعدی ما باید دست برداریم؟ هیچ دلالت نمی کند. ولی از اون طرف در صحیح مسلم جناب خلیفه دوم میگه توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، اونجا از کلمه ولی استعمال شد دیگه. یا و توفی ابو بکر و قلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، خب اونجا کلمه ولی را شما به چه معنا گرفتید؟ اینجا همون معنا را بگیرید شما. این از این جهت که حاکم نیشابوری در مستدرک، البته مستدرک چاپ‌های مختلفی دارد، یکی از این مستدرک‌هایی که چاپ شده و در پاورقی تلخیص ذهبی هم آمده، جلد 3 صفحه 133 نشر دارالمعرفه بیروت، البانی هم این حرفشون رو در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 222 حدیث شماره 2223. در روایت دیگر از خود جناب آقای احمد ابن حنبل، باز در اینجا که ایشون از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست بنبیین، تمام جایگاه هارون نسبت به موسی یا علی برای تو ثابت هست جز این که تو پیغمبر نیستی. لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، من از مدینه بیرون نخواهم رفت جز این که ثابت کنم تو خلیفه من هستی. و فرمود انت ولیی فی کل مؤمنین بعدی. هیثمی هم آمده برای شما عرض کنم، میگه رجال احمد رجال صحیح از غیر از ابی بلد که صحبت خواهم کرد و اون سگه هست در تیه مقداری خلاصه نرمی هم دارد. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 120. روایت دیگر ابن ابی عاصم، ایشون نقل میکنه از عمرو ابن میمون از ابن عباس که پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا، جز این که پیغمبر نیستی. بعد میگه انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. این دیگه من گمانم دیگه اون آقایانی که دنبال خلاصه اشکال هستن، اشکالات بنی اسرائیلی، گمانم دیگه با این روایت دیگه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر گونه اشکالات بنی اسرائیلی رو به روی همه بسته. فرمود من از مدینه بیرون نمی روم مگر ثابت کنم تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از من هستی. این دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه. این خلافت ارتباط به فقط سفر تبوک نبوده، بلکه این خلافت خلافت ثابت برای بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب این واضح و روشنه و هیچ شکی و شبهی هم درش نیست. کتاب سنت صفحه 551 حدیث 1188 البانی هم میگه اسناده حسنون، سند این حسن هست. از دیدگاه یا اهل سنت هم حدیث حسن، حدیث معتبر هست، مثل حدیث صحیح. در عمل تفاوتی بین صحیح و حسن ندارن. و رجاله ثقاتون، رجال شیخین، تمام راویان این ثقه هستن و رجالش، رجال این روایت همون رجال صحیح بخاری و مسلم هست، غیر از ابی بلج و اسمش یحیی بن سلیم هست. حافظ گفته صدوقون، این آقا صدوق، ربما اخطأ، گاهن خطا هم می کند. و این نهایت اشکالی است که جناب آقای البانی، البته شما میگه اسناد حسنها، یعنی این که از حافظ ابن حجر نقل می کند که صدوق هست، ربما اخطأ، این اخطأ ضرری به اعتبار روایت نمی زنه.
این قسمت آخری رو که حضرت عالی اشاره فرمودید از آقای البانی که به بخاری دوران و عصر خود ما، چون از معاصرین ما بود و به تازگی ها هم از دنیا رفت،
1420
بله، خواستم این اشکالی رو که وارد کرد حاج آقا، این مطلب آخری که حضرت عالی فرمودید رو خواهیم خواستم پاسخش هم بمون بدید که دوستان ما این رو متوجه بشن.
اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنم این سفر رو بتونم بیارم. بله، البانی که میگه حافظ، مراد از حافظ علی الاطلاق که میارن ابن حجر عسقلانی، متوفای 852 هست. این عبارت رو و ما اخطأ هیچ ضرری به وساقت روایت نمیزنه. چرا؟ چون تعدادی از روات بخاری و مسلم با این که توصیف شده اند دربارشان داره، یخطئون کثیرن، زیاد خطا میکردن. ایشون میگه ربما اخطأ، ولی ما آیان ملاحظه کنن افرادی ما داریم در سند صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر موارد آمده، میگه آقا ثقتون یخطئ کثیرن،
ربما نیست.
شما ببینید عبدالرحمن ابن عبدالله ابن حنزله ابن حجر میگه من رجال البخاری و مسلم و هو ثقتون عند الاکثر، ابن حبان گفت کان یخطئ کثیرن، زیاد خطا میکرده. خب یک کسی کان یخطئ کثیرن در بخاری روایت داره، اگر واقعا اولا اشکال داشته باشه، جناب آقای بخاری شرط کرده سندی و روایتی رو میارم که تمام راویان آن بالاتفاق ثقه باشن، ثقه ان رسول اکرم، و شذوذی هم نداشته باشد. خب بفرمایید، این عبدالرحمن ابن عبدالله حنزله از راویان صحیح بخاری و مسلمه، و اضافه میگه ثقتون این دل اکثر، مورد وثوق در نزد اکثر، اگر چنانچه این خطای این آقا ضرر به اعتبار یا وساقت میزد، خب این معنا نداشت. فتح الباری را آقایان ببینن جلد 10 صفحه 118. البته این رو که من آوردم من رجال البخاری و مسلم از تهذیب و تهذیب آوردم، ولی تو این صفحه دیگه جا نبود، من آدرس تهذیب و تهذیب رو نیاوردم. آقایان یه دفعه نیان میگن آقا در فتح الباری نیست که من رجال البخاری و مسلم، آقا ملا نقفی هستن، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظما سبحانی. یه روزی میفرمود در هند یکی از علمای شیعه با تعدادی از علمای وهابی بحث میکردن، ایشون یه روزی آمد و یک روایتی از صحیح بخاری نقل کرد، گویا مثلا جلد دوم صفحه 150 این روایت هست. آقایان گفتن ما این روایت رو بررسی میکنیم فردا جواب میدیم به شما. خلاصه یکی از اینها فردا بلند شد گفت آقا ما گفتیم شیعه همه دروغ میگن دا، ولی باور نمی کردید، ولی من امروز ثابت میکنم که این روحانی شیعه که دیروز از صحیح بخاری آورد دروغ گفته. گفتن چیه دروغش؟ گفت ایشون گفت جلد دو صفحه 150. این در صفحه 150 نیست، در صفحه 151 این داره دروغ میگه. حالا بعضی از این آقایان میان برای شما از این اشکالات بنی اسرائیلی میگیرن که وقتی ما آدرس فتح الباری میان آقا فتح الباری نشان میدن آقا اینجا نداره. البته فتح الباری هم معمولا در این صفحهش روی بحث های رجال بخاری بحث میکنه. علی حال عبید الله ابن اخنس هست، ابن حجر میگه من رجال سته، صحاح سته همه دارن، مسلم، بخاری، نسائی، ابو داوود، برای شما عرض کنم مالک و ابن ماجه همه دارن، داده با اختلافی که بین ابن ماجه و موطع مالک دارن. بعد میگه ابن حبان او را در ثقاتش آورده و توصیف کرده و گفته یخته و کبیره. تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 3، فتح الباری جلد 10 صفحه 169. زازان ابو عبدالله ابن حجر میگه از رجال بخاری و مسلم و اون چهارتای دیگر هست. ابن معین گفته سقتون لا یسألو عن مثله، اصلا وساقتش در حدیست که اصلا حرفی توش نیست. ابن حبان در سقات آورده و گفته که کان یخته او کثیرن. خب پس بنابراین این فرمایش های البانی که میگه قال الحافظ صدوقن ربما اخطأ، این در رابطه با آقای ابو بلت هیچ ضرری به اعتبار روایت نمیزند. بله،
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از این برنامه و مباحث رو. دوستان ما اگر پیگیری کرده باشید، خب یک ذره مقداری علمی بود، انشاءالله عزیزانی که حالا با این مباحث هم آشنا هستن اینا رو یادداشت میکنن و بر صورت اگر اشکالی پیش آمد اینها رو بتونن پیگیری کنن و جستجو کنن. ممنون و سپاسگزاریم. یک فرصت کوتاهی بگیریم خاطر اینکه حالا این مباحث خیلی علمی پشت سر هم نمیشه اینا رو مطرح کرد، یک استراحت مختصری بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
یا علی لا قطع الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز از تو سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز از تو سر افرازی، شهریارم
شهریارم
من گذارم،
بیقرارم
دل
بدارم،
جز تو ای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوه غرق، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا، دریا دریا دریا.
ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزان و از همکاران عزیزم که حالا این کلیپ ها رو هم پخش میکنند. سپاسگزاری میکنیم به صورت ما رو یاد از امیر علی سلام و ذکر علی هم که عبادت هست بر نقل قدر اهل سنت، امیدواریم که استفاده کرده باشید. خب اشکال که آقای البانی گرفته بودن نسبت به حدیث منزلت رو تقدیم شما عزیزان کردیم و دلالت حدیث رو هم از کتب مختلف اهل سنت تقدیم شما عزیزان شد. اگر بیننده تازه پای گیرنده نشسته و اینکه ارتباط برقرار کنه توضیح مختصری میدم. و اشکال بعدی که حالا بعد از آقای البانی هست به این حدیث گرفته شده، اشکال آقای بخاری هست به سند روایت، که اگر لطف فردا جو هم اشکال رو بفرمایید و هم پاسخش رو، ما ممنون شما میشیم. گرچه مقدار اینا از فنیه، امیدوارم که ازم ارتباط برقرار بکنه.
خیلی خوب، من از عزیزان طلبه و فضلا که بحث دارن یا دیگر بزرگوارانی که در بحث با مباحث اختلافی بخوان استدلال کنند و یا با وهابی ها و غیره مذاکراتی یا مناظراتی دارن، من همیشه توصیه کردم که بحث رجال و تسلط به مبانی رجالی و جرح و تعدیل و مبانی جرح و تعدیل هم از دیدگاه شیعه هم از دیدگاه اهل سنت به نظر من از ضروریات دوستان باید به اون اولیاتی که در بحث های رجالی مطرحه آگاهی داشته باشن. شما خب 10 روایت نقل میکنید، خودتون رو خسته میکنید، اون آقا میگه تمام روایات ضعیفه، اینکه هزینه ای نداره، شما باید تلاش کنید اینها را اثبات کنید. من در جلسه ای که خدمت مفتی اعظم عربستان سعودی جناب آل شیخ بودیم، همجه اتفاقی افتاد، بس سر این بود که ایشون گفت که ما روایتی نداریم که هیچ یک از صحابه بعد از رحلت پیغمبر به قبر پیغمبر متوسل شده باشن. گفتن روایت نداریم، یک مورد. من چند تا روایت آوردم، مثلا از دلائل النبوه بیهقی و دیگر، گفت همه روایات ضعیفه، این روایات همه ضعیفه. گفتم ها شما که میفرمایید ما روایت نداریم، حالا که من روایت آوردم میفرمایید روایت ضعیفه. گفتم چشمم جواب میدم، همین روایت رو آقای ابن حجر در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه صحیح، ابن کثیر در البدایت جلد 7 صفحه 100 میگه روایت صحیحه، که صحت روایت دو تا از بزرگان شما. علی ای حال امروز این وهابی ها اگر چنان تو شما آیه قرآن بخوانید تشخیص ندی این آیه قرآن یا روایته، میگه روایت ضعیفه. خدا بیامرز، من همیشه یاد شهید مطهری میفتم، میگفت تو هواپیما میرفتیم یکی از این اساتید دانشگاه که به قول دکترم هستی اینها، میگفت بحث حقوق زن و مرد بود و من این آیه را خواندم لذکر مثل حد الانثیین، براش ترجمه کردم توضیح دادم. ایشون برگشت که آقای مطهری ما شما را آدم روشن فکر می دانستیم، آدم خلاصه اجتماعی می دانستیم، این روایات اسرائیلیات دروغ هایی که نمیدم که ابوالاحبارن از کجا شما در میارید، از شما خیلی بعیده. گفتم آقای دکتر این آیه قرآنه، چی چی داره؟ حالا این وهابی اگر ندانن که این آیه هست یا حدیث، اگر برخلاف عقیدشون باشه بلا فاصله میگن آقا این روایت ضعیفه. ولی زعدان یه مقداری در این زمینه دقت کنن. ما در رابطه با همین ابو بلز مفصل قبلن هم صحبت داشتیم، ولی چون دیگه آمد اینجا شدم دوباره باز به تناسب پیش بیاد. دوستان مانیتور من هم حبت بکنن، ببینید برای شما عرض کنم، ابن عدی کتابی داره به نام الکامل فی ضعفاء الرجال در جلد در صفحه 229 که برای شما عرض کنم آقای ابو بلج فزاری رو که میاره، میگه قال البخاری یحیی بن فلان فلان سمع محمد ابن حاتب و عمرو ابن میمون فیه نظر. ما در ایشون نظر داریم. خب فیه نظر در حقیقت یعنی فیه اشکالون، فیه ضعفون، به عبارت خیلی ساده‌تر و خودمانی‌تر. و ابن حجر هم در تهذیب و تهذیب میگه آقا این عزیزان خوب دقت کنند، ابن معین، ابن سعد در طبقات، نسائی، دار و قطنی، این 4 شخصیت گفتن ثقه هست. و قال البخاری فیه نظر، بخاری گفت که نه من در او نظر دارم، اشکال دارم. حالا این ابن حجر چطور شد بعد از اینکه از یحیی ابن معین و برای محمد ابن سعد و از جناب آقای نسائی و دارقطنی وثاقتش نقل میکنه، در کنارش هم این رو اضافه میکنه؟ ظاهر قضیه این هست که آقای ابن حجر میخواد این آقای ابو بلزی که روایاتی در خلافت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد با کلام بخاری چه کار بکنه، زیر سوال ببره. خب آقایان این رو داشته باشند. در رابطه با اینکه ایشون دارن میگن بخاری گفته فیه نظر، استاد احمد شاکر که از محققین مسند احمد هست و از شخصیت های برجسته اهل سنت، و در علم رجال خلاصه آدم توانمندیه. ایشون به سند که میرسه میگه اسناده صحیح، سند این روایت کاملا صحیحه در رابطه با ابو بلد و هو ثقتون، این مورد وثوقه و ثقه ابن معین، ابن سعد، نسائی، دارقطنی و غیره، غیر از اینها هم همه توصیح کردن این رو. و میگیم و فی تهذیب ان البخاری قال فیه نظر. من از عزیزان تقاضا دارم خوب دقت کنن، ابن حجر در تهذیب و تهذیب گفته که بخاری گفته فیه نظر. بعد احمد شاکر میگه و ما ادری این قال هازا، من نمیفهمم بخاری اینی کجا گفته، ابن حجر از کجای بخاری استفاده کرده. فانه ترجمه فی الکبیر، بخاری در تاریخ کبیر آقای ابو برج را آمده ترجمه کرده. ولم یذکر فیه جرحن، هیچ اشکالی بر او وارد نکرده، ضعفی برای او نیاورده. ولم یترجمه فی الصغیر، در تاریخ صغیر هم اصلا ذکر نکرده. و نه خود آقای برای شما عرض کنم بخاری در میان ضعفا و نه در نسائی هیچ کدام آقای ابو بلد رو به هیچ وجهی در میان راویان ضعیف نیاوردن. آقایان مراجعه کنن کتاب مسند احمد جلد 3 صفحه 331 تحقیق احمد شاکر نشر دارالحدیث قاهره. پس معلوم شد که این آقای ابن حجر میاد میگه قال البخاری فیه نظر، آقای ابن عدی میگه قال البخاری فیه نظر، فیه نظر، در این فیه نظر آقای بخاری نظر هست که میگه آقا اشکال دارد، اشکال آقای بخاری اشکال دارد. هیچ جا برای شما عرض کنم این مطلب که ابن عدی و آقای ابن حجر نقل میکنن هیچ وجه خبری و اثری از او نیست. بعد جالب این هست که ابن عدی که ما از او نقل کردیم، اگر دوستان دقت بکنن، این آقای ابن عدی تضعیف آقای ابو بلد را از ابن حماد عن البخاری نقل میکنه. ابن حماد کیه؟ محمد ابن احمد ابن حماد دولابیه. ذهبی درباره این دارد که ابن حماد متهمون فی ما قاله فی نعیم ابن حماد، و آقای ابن حماد که از علمای رجال هست و بعضا اظهار نظر میکنه، ذهبی و دیگران از اون نقل مطلب دارن، ایشون میاد در رابطه با نعیم ابن حمادی که ازش تعبیر میکنن الحافظ الامام، ایشون آمده اشکال کرده، میگن آقا این آدمه متهم هست، ما به هیچ وجهی برای شما عرض کنم مورد نظر ما نیست. پس آنچه که ابن عدی از ابن حماد نقل می کند، این احمد ابن حماد دولابی برای شما عرض کنم مورد ضعف آقایان هست. و خود ذهبی میگه این آقا خلاصه اهل صنعت بوده، حتی اهل تألیف بوده، و کانه یزعب، دیگران او را تضعیف کردن. پس بنابراین این عبارتی هم که آقای ابن عدی آورده این هم باز میری کنار. از اون طرف خب دیدیم آقا این آقایان میگن ابن معین، ابن سعد و دیگران او را برای شما عرض کنم توصیق کردن. خب در موارد دیگری شما ببینید که آقای ابو اسحاق هوینی که از علمای بزرگ حجازم هست، ایشون در یک روایتی که در سندش ابو بلج میگه اسناده حسن، ابو بلج او را ابن معین و دیگران توصیق کردن، دارقطنی توصیق کرده، ابو حاتم گفته صالح الحدیث، اما بخاری گفته فیه نظر، هازا جرح شدید عنده، این در حقیقت یک جرح شدیدیه. لا ارا مسوغن له،
این دلیلی ما نداریم که آقای بخاری مجوزی داشته باشد که ابوبکر رو بیاد تضعیف بکنه، الا اینکه ایشون یک روایتی آورده در رابطه با لیعتین نلا جهنم زمانون تخفق و ابوابها لیس فیها احد. برای شما عرض کنم، گفته که جهنم یک روزی میاد، خلاصه تمام جهنمی ها رو از اونجا بیرون میبرن، وارد بهش میکنن، دیگه خلاصه تمام درهای جهنم گشوده میشه، دیگه هیچ کسی در اون جهنم نمیمانه. ظاهرن اگر آقای بخاری هم تضعیف کرده باشه، ظاهرن اومدن یک همچه روایتی دیدن، با دیگر روایت ها نمیسازد، یا با آیات قرآن که میگه خالدین فیها ابدا نمیسازد، این آقا را آمدن چیکار کردن؟ توثیق جرح کردن. و جالب این هست که جناب عینی در موارد دیگری که نسبت به ابوالمنیب عبیدالله ابن عبدالله میگه آقای بخاری و دیگران آمدن تضعیفش کردن، حاکم گفته ابن معین او را توثیق کرده. بعد و انکر علی البخاری ادخاله فی الضعفا، گفتن آقای بخاری با اینکه ابن معین توصیف کرده آمده این رو تضعیف کرده، برش انکار کردن، گفتن این کار بخاری کار نادرستیه. فهذا ابن معین امام هذا الشأن، ابن معین که پیشوای علم رجاله، کفا به حجتا فی توثیقه ایاه، همین که ابن معین آمده این آقای ابوالمنیب را توصیق کرده، این برای ما کافی است. دیگر با توصیق ابن معین تضعیف آقای بخاری ارزش و قیمتی ندارد. خب ما هم همین رو داریم عرض می کنیم. آقای ابوبلزی که ابن معین، نسائی، دارقطنی، محمد ابن سعد توصیق کردند، بعد از توصیق اینها دیگه فرض اگر ثابت هم بشه، ما گفتیم که ثابت نیست، اینی که آقایان نقل کردن که بخاری تضعیف کرده، در هیچ یک از کتابهای بخاری همچه تضعیفی نیست. فرضاً هم باشد با توصیق یحیی بن معینی که امام این فن علم رجال هست، هیچ جایگاهی ندارم.
ممنون و سپاسگزاریم. آقا بس خیلی علمی شد،
دیگه چیکار کنیم؟
از آن ما استفاده کرده باشن. خب ماجا یه سوال دیگه هم داریم، فرمایید 10 دقیقه فرصت داریم، انشالله تون تو این 10 دقیقه این سوال رو پاسخش از شما بگیریم و انشالله بخش پایانی برنامه دیگه تقدیم بینندگان عزیز خواهد شد. آیا در حدیث منزلت دلیل و قرینه‌ای هست آجا که ثابت کنه خلافت از تعمیر در مدینه در قضیه جنگ تبوک از تعلی قائم مقام نبی مکرم صلی الله علیه و سلم شده یا نه؟
نکته قشنگی رو اشاره فرمودید. ما اولا ثابت کردیم که نبی مکرم فرمود لا ينبغي ان اذهب الا انت خليفتي، لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي في كل مؤمن بعد. برای شما عرض کنم و امثال این، خب اینها با سند صحیح ما آوردیم، اشکال البانی رو هم جواب دادیم بدون که فحشی به البانی بدیم، اشکال آقای بخاری ابن عدی را آوردیم بدون که فحشی بدیم، میگیم آقا اینها بر شناسنامه کفر درست میکنن، نمیدانم اینها در تحریف قرآن اله دارن بله دارن چنینند و چنانند. و حالا این آقایان ما که الان به قول دو سال نیمی به قدری ما گفتیم دیگه زبانمون مو در آورد. آقا بیایید برای شما عرض کنم یک گفتگوی علمی استودیو به استودیو با هم داشته باشیم. این آقایان خودشون که دیگه نتونستن، هر دفعه میرن یک بزرگی رو که اون با گفت رب بابا بزرگش آورد، حالا ما نمیخوام این جسارت هم بکنیم، یه روزی میرن عبدالرحمن دمشقیه رو، نمیدونم دولیمی رو، پریشب هم رتنای عثمان الخمیس آوردن، اهلا و سهلا. ما از خدامون هست که اینها بیان، اینها خلصلا بشن که معلوم بشه مخاطبین بفهمن که اینها حرفی برای زدن ندارن. خب همین آقای عثمان الخمیس در شبکه المستقل فیلمش هم هست، با علمای شیعه نشستن، با برای شما عرض کنم جناب آقای دکتر تیجانی و دیگران، ثابت شد شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست. حالا اگر یکی دو نفر هم مطالبی دارند دال بر تحریف قرآنه، این نشانگر این نیست که شیعه معتقد به تحریف قرآنه. آقایانم به مبارکی امر خیر یک بره خلاصه کباب شده برای شما عرض کنم، بره بریانی آوردن روی میز گذاشتن، ازش هم تعبیر کردن نعجت الشیخین. این بره خلاصه منتسب به جناب ابوبکر و عمر هست. گرفتن همونجا خوردن و شیرنی هم خوردن، گفتن آقا برای ما ثابت شد بر اینکه شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست. همین آقای عثمان الخمیس من گمانم نگذاش همین خلاصه گوشت نعجت شیخین هضم بشه، نرسیده به کویت گفت آقا شیعه قائل به تحریف قرآن، شیعه کافر، شیعه بیدین، شیعه محدور الدم الا ما شاء الله. خب حالا ان شاء الله فردا شب دوستان ما در رابطه با صحبت هاییشون حرف دارن و همچنین خواهرای عزیز ما روز پنجشنبه در کلام زینبی حرف دارن، ولی ما از خدامون هست که اینها برن هر کسی را دوست دارن بیارن. الحمدلله شیعه برای خودش دلیل داره، بیان داره، منطق داره، از کتاب سنت اضافه بر کتابهای خودش از کتب عزیزان اهل سنت هم دلیل دارد. خب آقایان بیان یکی از ندلهی که ما برای امیرالمومنین آوردیم یک دلیل یک صدم این را برای دیگران بیارن. ما که از خدامون هست، آقا میگه شما نمیدونم ابن سبا. خب بابا چشم، یک شیعه میخواد از ابن سبا دست برداره، کجا بیاد چیکار بکنه؟ به کدام دلیل؟ به کدام آیه؟ به کدام حدیث؟ به کدام اجماع؟ الا ای حالین، من فقط یک نکته ای رو برای بینندگان عزیز توضیح بدم که این آقا، خب حالا من خیلی زیاد نمیخوام درباره ایشون بگم، انشاءالله فردا شب دوستانمون در خلاصه کلمه طیبه امیدواریم که انشاءالله حق مطلب رو نسبت به این آقا ادا کنن، ولی ببینید این خباثت رو ببینید. شما سوال میکنن که آقا علمای معاصر مثل آیت الله العظما سیستانی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، اینها نسبت به صحابه جسارت نمی کنن، اهانت نمی کنن. میگه آها اینها که ملاک نیستن، کلینی ملاکه، بهرانی ملاکه، یک سری از علمای گذشته. اینها برای شما عرض کنم روایاتی از امام صادق دارن و غیره، اونها ثبت می کنن. یک نفر نیست از این آقایی که واقعا اون خبث باطنی و اون پلیدیش نسبت به شیعه اینچنین داره فوران میکنه و هدفی غیر از این ندارن که اهل سنت رو علیه شیعه تحریک کنن، هدفی غیر از این ندارن که اینها میخوان با این عبارت هاشون شیعه کشی رو بیش از گذشته گسترش بدن. بابا شیعه معتقد هست تقلید از میت حرامه، باطله. مثل آقایان اهل سنت نیست که بیاد آقا ما فعلا از آقای ابو حنیفه متوفای 150-1300 سال قبل از دنیا رفته تقلید میکنیم، از مالک متوفای 204 تقلید میکنیم، از احمد 241. نه آقا جان، نه تنها شیعه تقلید از کلینی و بهرانی و مجلسی را باطل میدانند، اینا مجتهد نبودن کسی تقلید کنه، اینا محدث بودن، عالم بودن، اینها گفتارشون ملاک نیست. مراجع ما مثل شیخ صدوق، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل بله سید مرتضی، مثل ابن براد برای شما عرض کنم، شهید اول، شهید ثانی، محقق، علامه، صاحب جواهر، اینها مراجع ما بودن در گذشته. اول اونا مراجع نبودن، فسانی ان مراجع هم بودن تقلید از اونها شیعه حرام میداند. نه تنها اونها، آقای برودردی رضوان الله تعالی نزدیک 40 سال 50 سال از دنیا رفته، الان هیچ کس حق ندارد آقای برودردی تقلید کنه. ملاک برای شیعه در هر عصری نظر مراجع اون عصره، حالا در گذشته چیزی بوده یا نبوده، اگر بنابراین باشه شما هم فقها و بزرگانتون، ما 50 تا ما ارائه میدیم، حتی از آقای مالک و دیگران شیعه را تکفیر کردن در گذشته. ما گفتیم یکی از بهترین راه انسجام و وحدت و تقریب این است که ما نبشگر نکنیم، نیاییم آقا اون بگه آقا فلان عالم در قرن سوم چه گفته، منم میگم در قرن دوم چه گفته. ما ببینیم چی هست. شیعه معتقد هست که فقط ما باید از مراجع ازام تقلید معاصر باید تقلید کنیم، نه از گذشته. نظر شیعه، نظر مراجع میگه خب حالا الان آقای مکارم میگه اهانت حرامه، حالا اگر در آینده یک مجتهدی آمد گفت که اهانت جایزه، خب آقا در آینده اگر یک مجتهدی آمد پاسخ کو اون آقاست. حالا شما یک مجتهدی نیامده نگفته، فعلا دارید پیشتاوری میکنید، محاکمه میکنید قبل از آن که یک جرمی مرتکب شده باشند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خوب آقای آیت الله سیستانی که بارها گفتن لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا، این آقایان هم که بلوف زدن بنا بود یک خلاصه جایزه ای بدن، خوب به قول حالا ما هر چی به قول جلسمون یه مقدار محترمانه تر باشه بهتر هست. خب ما ثابت کردیم از سایتشون، از دفتر ایشون آمدن برایشون روی خط، گفتم بله آیت الله ما سیستانی همچه فرمایشی کرده. حضرت آی مکارم هم بیانیه‌ای دادن که انشالله ما این بیانیه رو من فراموش کردم، شاید برای شب جمعه یا چهارشنبه هم متن عربیش و هم ترجمه میکنیم، ترجمهش هم ایشون مهر بزنن که ایشون رسما فتوا داده هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت، اهانت به صحابه، اهانت به خلفا، اهانت به همسران پیغمبر خلاف شرع حرامه و کف از این واجب هست. هر گونه اهانت پیش خدا مسئولیت بزرگ دارد. از این بهتر،
از این بالاتر،
از این واضح‌تر. حالا این آقا آمده یک سری به قول یک حرفهای چرندی داره میزنه. من نمیدونم این بغض اهل بیت، بغض شیعه در درون اینها میخواد چیکار بکنه. حالا من نمیدونم جواب بدم یا رد شما
جواب بدم. نمیشه جواب بدم.
بله
ما ان شاء الله برای جلسه بعدمون باشه و چون بحث مفصلی میشه این ایستگاه منزلت ما هنوز خلاصه اتراق میکنیم و اونجا هستیم و ان شاء الله در جلسات آینده این مباحث پیگیری میشه. ولی اون چیزی که باید عرض بکنیم در پایان بحث و جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله صداگر شما رو بشنویم اینه که واقعا ترنگوری بزنیم به اعتقاداتمون که حدیث منزلت در کنار احادیث و ادله‌ای که برای امامت و وصایت حضرت امیر علیه السلام از زبان پیغمبر و آیات و قرآن نقل شده رو ما وقتی کنار هم دیگه میذاریم خیلی عجیبه. نگاه کنید حدیث منزلت رو ما از جهت طرقش و از جهت جایگاهی که این حدیث منزلت نقل شد رو برای شما عرض کردیم، حتی ادعای تواتری که از برادران اهل علمای اهل سنت شده بود رو برای شما نقل کردیم، حتی ما مباحثی رو و اشکالاتی رو که از جهت سندی حضرت استاد اونها قشنگ حلاجی کردن و خیلی هم علمی بود اینها رو مطرح کردن برای شما مطرح کرد. آیا اینها دلیل نمیتواند باشه ولی اینکه یک حدیثش درست باشه که اگر پیغمبر فرمود تو ولی بعد از من هستی برای همه مؤمنین و مؤمنات، آیا این چه جایگاهی خواهد داشت؟ تازه این روایات و روایت‌هایی بود و جایگاهی بود که ما از کتب و اهل سنت نقل کردیم، بلکه اینها به وفور در کتب شیعه با سندهای صحیح و روایات موثق نقل شده و اینها حکایتی میکنه که فردای قیامت سوال خواهیم شد که اگر حدیث منزلت در حق حضرت امیر علیه السلام از دولت گرامی پیامبر اسلام در شأن حضرت امیر نازل شد و نقل شد، فردا ما مسئول خواهیم بود. امیدواریم که شما عزیزان تعصبات رو کنار بذارید و برید و تحقیق بکنید این روایت رو در کنار روایت و آیاتی رو که تقدیم شما شد تو این سلسله مباحث امامتی که نقل کردیم برای شما اینها نگاه بکنید و پیگیری بکنید، بلکه انشاءالله خداوند ما رو به اون حقیقت واقعی انشاءالله راهنمون بفرمایید. فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم ان شاء الله یه صدا گرم شما از من رو بشنوید.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. امات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به هم قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عدل کل پیمبر به هم قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. امیدواریم بخش پایانی هم همراهی بفرمایید. یه تعلق به شما داره این زمان. جناب آقای معصومی از کرج اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمت ایشون.
سلام عرض میکنم خدمت آقا محسنی و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی زبان گویای تشیع.
سلامت باشید.
یک مطلبی رو می‌خواستم عرض بکنم.
آقای رسول خواهش می‌کنم یه مقداری بلندتر، حالا نمی‌دونم.
یکی دو سال پیش در شبکه اهل بیت وقتی آقای اللهیاری یک بحثی رو مطرح کردن، بحث حدیث قرطاس بود، یکی از عزیزان اهل سنت تماس گرفتن و گفتن آقای اللهیاری اگر پیغمبر هم از قبر بیاد بیرون و بگه علی بر حقه ما قبول نمی‌کنیم. و آقای اللهیاری گفتن پس شما چطور خودت رو مسلمان می نامی؟ اونجا این شبهه در ذهن من ایجاد شد که اگر تو یه روز بفهمی که مذهب اهل سنت بر حق هستش، آیا حاضری مذهبت رو عوض بکنی و سنی بشی؟ و اونجا به خودم گفتم بله، من دوست دارم که جز فرقه ناجیه باشم و اون فرقه باشم که پیغمبر فرمودن اهل بهشت هستش. و با خودم تصمیم گرفتم که اگر اهل سنت بر حق بود بنده سنی بشم. بعد از اون با تحقیق و دیدن برنامه های شما به این نتیجه رسیدم که واقعا مذهب شیعه اثناعشری بر حق هستش و تصمیم گرفتم که این ایمان رو تا آخر عمر داشته باشم اگر خداوند لطف به من بکنه و تا آخر عمر این ایمان در دل من باقی بمونه.
انشالله. ممنونی.
و یه مطلبی رو میخواستم عرض بکنم با توجه به این موضوع به برادران اهل سنت و اون این که عزیزان اهل سنت، این سوال رو هم شما از خودتون بپرسید که آیا من اگر روزی متوجه بشم که شیعه بر حق هستش، آیا حاضرم شیعه بشم یا نه؟ اگر واقعا میخواهید بدونید که مذهبتون رو بر اساس عقل و منطق و فرامین پیغمبر انتخاب کردید یا بر اساس ارث و اینها، این سوال رو هم شما از خودتون بپرسید و واقعا متوجه بشید. بله. و در آخر میخواستم عرض بکنم که با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام که فرمودن کسانی رو که دوستشون دارید بهشون اعلام بکنید، از همینجا میخواستم اعلام بکنم که حضرت آیت الله، ما شما رو خیلی دوست داریم و به شما عشق میوردیم.
بله، همینطور که فرمودید، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. همینطور که فرمودید، بله، ما این برنامه‌مون علاوه بر اینکه برای شیعان عزیز قابل استفاده است، در صورت اعتقادات تقلید بردار نیست، حتما باید خود انسان زحمت بکشه، گرچه پدر مادرش شیعه باشه، باید خودش بره تحقیق بکنه و اون محکم بودن و استقامت درباره در مقابل شبهات رو باید یاد بگیره و خودش باید حلاجی بکنه این مباحث اعتقادی رو و خودش باید قبول بکنه تا ثوابی برش مترتب باشه. انشاءالله عزیزان ما با دیدن این برنامه ها، اولین گام این برنامه ها اینه که عزیزان شیعه‌مون برن و مطالعه کنن، تحقیق کنن و محکم بشه اعتقاداتشون. در مقابل هم عزیزان اهل سنت من که دارن نگاه میکنن، ما قصد داریم شیعه بکنیم، نیا بیام دوستان و اهل سنتمون شیعه بشن، ولی آنچه که برای ما وظیفه هست و ما علیک الا البلاغ، ما وظیفه تبلیغ داریم، میخوایم بگیم و برسونیم به همه. اصل ارتباطات خداوند لطف به ما کرده و اینها میاد روی خط و تقدیم همگان در همه جای عالم میشه، انشاءالله که دوستان استفاده بکنن. جناب آقای قیومی از آلمان، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم.
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام.
من با برنامهتون تماس نگرفته بودم تا الان، در این دفعه چهارم پنجمه که برنامهتون میدم ولی شیفت رو نمیدونم به چلو دفعه.
خواهش میکنم، صداتون یه مقداری ضعیفه. صداتون مقداری ضعیفه، قطع هست هم میشه، لطفاً یه مقداری بلندتر صحبت کنید که ما هم بشنویم.
آها، ببخشید.
خواهش
میکنم. من به خاطر این از آقای قضایی خیلی تشکر میکنم، چون واقعا به ما زیاد باستن راهنمایی و شما کشورهای مثلا اروپایی این تحصوبات مثلا بین وهابیت و مثلا هر تشکر خیلی زیاده، یعنی مثلا در حدیه که اینا دیگه خیلی باشون اصد مثلا از گیرونشون دراز کردن. نبینم تا که ما باید با اینا مثلا کنار بیان، مثلا باید به گفته من بس نظرم
اما صداتون که واضح نیست آقای قیومی. آقای قیومی
دوستان مطابق فرمان بتونن شماره آقای قیومی را از این ور بگیرن.
بله، ما صداشون رو واضح نداشتیم، برای بندی از قابل استفاده نبود، ولی حالا بخش اول صحبتشون رو که فهمیدین، انشاءالله باید دوستان ما در کنار بقیه مسلمان ها حتی وهابیت مدارا بکنن و مباحث اعتقادی رو بدونی که تکفیر بکنن کسی رو باید باشن و انشاءالله استقامت کنن نسبت به اعتقاداتی که دارن. جناب آقا محمد از کردستان، اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت.
السلام علیکم.
خسته نباشید. لطف کنید گیرندتون رو ببندید.
الو، سلام علیکم. خسته نباشید.
و علیکم السلام. شما هم خسته نباشید.
به خدمت آقای قزوینی هم عزیز سلام و ادب دارم.
سلام
علیکم و رحمت الله.
یه سوال دارم میخوام مطرح کنم.
بله،
بفرمایید.
در موضوع خلافت حضرت امیر.
بله،
میخوام صحبت کنم. مراجعه به کتب متخالف طرفین بی نتیجه است. خود حضرت امیر در نهج البلاغه در صفحه 7 جلد دوم خطاب به معاویه میفرماید تعیین امیر بسته به رای و رضایت مهاجر و انصار است. اگر کسی را مهاجر و انصار امام مسلمین قرار بدهند، هیچ کس را عام از این که حاضر باشد یا غایب حق تخلف نیست، و اگر کسی تخلف کند او را باید دعوت به اطاعت کرد و در صورت تمرد باید با او قصار نمود.
تا تمرد بله. جلد دوم نهج البلاغه منظورتون شرح نهج البلاغه است؟
نامه ششون نهج البلاغه. نامه ششون بفرمایید.
زیرا از طریقه مؤمن تخلف کرده است.
بله.
با این صریح خود عقیل که تعین خلیفه را موکول به اجماع و رضایت مهاجر و انصار می فرماید و می گوید که حق تقلب از رای آنها را ندارد، اما از این که حاضر باشد یا غریب، و اگر کسی تقلب کند باید با او قتال کرد و برای اثبات صحت خلافت خود به خلافت خلفا استدلال و استناد می فرماید. آیا دیگر جای دارد کسی بر خلاف فرمایش خود امیر بگوید علی خلیفه بلافاصله است و خلافت خلفا باطل بوده است؟ و در صفحه 445 جلد اول نهج البلاغه قسم یاد می فرماید اصلا مایت خلافت نبوده، سرحه و زبیر او را وادار به قبول خلافت کردن.
بله.
و نیز در صفحه 198 می فرماید من مطیع‌تر از شماها هستم به خلیفه و من وزیر باشم برای شماها بهتر از اینکه امیر باشم.
بله.
سریحا خود را مطیع خلیفه معرفی می فرماید و برای خود مقام وزارت را و بر مقام خلافت ترجیح می دهد و صلاح مسلمین را هم در آن می داند.
بله.
فرمایشون تمام شد یا نه؟
بله سوالم تمام شد. سوال دیگه دارم اگر اجازه بدیم.
نه اجازه بدید اینو تمام بکنیم.
بله اگه فرصت بود از این که بزرگواری کردید، خیلی مؤدبانه صحبت کردید، ما از شما تشکر میکنیم. ببینید برادر بزرگوارم، در اینجا امیرالمؤمنین طرف حسابش کیه؟ معاویه هست. معاویه‌ای که معتقد به خلافت حضرت امیر از کتاب سنت نیست. معاویه‌ای که در برابر ابوبکر و عمر و عثمان تسلیم بوده، میاد در برابر امیرالمؤمنین قیام میکنه، به علی بیعت نمیکنه. امیرالمؤمنین داره نامه مینویسه، میگه معاویه همونطوری که ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردن و تو پذیرفتی، همین ها با من بیعت کردن. چرا زیر بار خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رفتی ولی زیر بار خلافت من نمیری؟ داره امیرالمؤمنین چه کار میکنه؟ از باب جدال به احسن و از باب قاعده الزام میگه آقا اگر اونها را قبول داشتی و ملاک تو بیعت مردم بود، من هم همین شکلی بودم، چرا درباره من این چنین میکنی؟ حتی از علمای بزرگ اهل سنت جناب آقای خوارزمی هم در المناقبشون صفحه 202 میگه نامه ای که امیرالمؤمنین به معاویه نوشت لأخذ الحجت علی، خواست حجت رو بر ابوبکر بر معاویه تمام کنه. این یک. دوم حضرت می فرماید انما شورا للمهاجرین والانصار. ما اینو بارها گفتیم، شورا مال مهاجرین و انصار هست. بخواد اولا طعنه بزند به معاویه، تو نه از مهاجرینی نه در انصاری، اصلا شورایی کردن تو و وجود تو در شورا هیچ ارزشی ندارد، چون پیغمبر اکرم فرمود لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگه در به هجرت بسته شد. معاویه نه از مهاجرینی و نه از انصاره. میگه اگر تو دم از مهاجرین و انصار میزنی، تو هیچ کدامی از اینها نیستی. ثانیاً ما هم قبول داریم اگر همه مهاجرین و همه انصار من جمله خود علی ابن ابی طالب از مهاجرین، اگر کسی را بگن امام هست، ما هم میگیم امامه. ولی شما بفرمایید آیا در خلافت جناب ابوبکر همه مهاجرین انصار بودن؟ در خلافت جناب عمر آیا مهاجرین انصار همه بودن؟ در خلافت عثمان همه مهاجرین انصار بودن؟ شما بفرمایید یک دلیل روایت ضعیف هم بیارید، ما میبوسیم آقا محمد آقا، میگذاریم روی چشم خودمون. در قضیه ابوبکر این دیگه روایت صحیح بخاریه، ما بارها گفتیم بخاری جلد 5 صفحه 82
حدیث 42 40 که میگه امیرالمؤمنین بعد از 6 ماه، یعنی در طول 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. تعداد زیادی از مهاجرین انصار بیعت نکردند، یک نفر از بنی هاشم بیعت نکردند، برادر بزرگوارم. و اضافه در ذیل روایت چی میگه؟ من بارها عرض کردم این آقا نمی قسمت آخر رو برداشتن کلیپ درست کردن، حالا هر غلطی میخوان بکنن ما کاری با اینها نداریم، ولی امیرالمؤمنین در آخر همین خطبه نامه ششم میگه اگر کسی مهاجرین و انصار او را امام قرار دادن که من هستم، مهاجرین انصار من امام قرار دادن، فَإِنْ أَبَا قَاتِلُوهُ، اگر کسی جلوی این امام و خلیفه ایستاد شما باید با او بجنگید، علا اتباعه علا سبیل المؤمنین و والله ما تولا. خب این اشاره هست بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه با این جمله اصلا معاویه را اهل جهنم میدانه. حالا من خیلی زیاد نمیخوام توضیح بدم در این زمینه که نولی ما تولا و غیره رو شما برای شما عرض کنم از قرآن در بیارید، اونجا دیگه برای شما عرض کنم کاملا مشخص و واضح برادر بزرگوارم. اضافه بر این، آیا فقط همین نامه ششم از نهج البلاغه هست یا نه نامه های دیگر هم در نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با خلافت و امامت خودش به صراحت سخن گفته؟ شما در خطبه 74 میفرماید لقد علمتم، به مهاجرین و انصار میگه شما علم داشتید، انی احق الناس بها من غیری، من شایسته ترین افراد بودم در میان مهاجرین برای خلافت. در خطبه 117 میفرماید فوالله انی لاول الناس بالناس، ولایت من بر مردم از همه بالاتره. یا برای شما عرض کنم در نامه خطبه دوم نهج البلاغه، اینم عزیز جان ببین دقت کن بزرگوار، که حضرت می فرماید لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، هیچ یک از امت با آل محمد اینها قابل مقایسه نیستن. تا اونجایی که میگه ولهم خصائص حق الولایه، اصلا ولایت و امامت مال آل محمده و فیهم الوصیت والوراثه، پیغمبر به آل محمد وصیت کرده، آل محمد وارث پیغمبرند. بعد از آن که امیر المؤمنین به خلافت میرسه، در همون زمانی که نامه ششم رو نوشته، در همون زمان هم بالای منبر میره میگه الان اذ رجع الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، الان حق به حق دار رسید، الان حق به حق دار رسید و اون خلافت قصد شده به جایگاه خودش منتقل شد. این خطبه دوم برای شما عرض کنم نهج البلاغه هست. و اضافه حالا مطالب دیگری که در خود نهج البلاغه است، انتقاد تندی که از خلفا امیرالمؤمنین میکنه و غیره، اونها هم سر جای خودش هست، حالا الان فرصت بیان اونها نیست. ولذا آقای محمد، آقای بزرگوار، شما که نامه ششم نهج البلاغه را خب اون جواب دادم، شما اگر میگید امیرالمؤمنین دم از نمیدونم چنین چنان و خلافت خودش رو خلافای دیگر رو قبول داره، نمیدونم اگر چنانچه من وزیر باشم بهتر از نسی خلیفه باشم، بحث خلافت یه امری برادر بزرگوار، بحث امامت یه امر دیگریه. یکی از مشکلات بعضی از عزیزان اهل سنت ما این هست، فرق بین خلافت و امامت نمیگذارن. حالا ما انشالله در یکی از جلسات حبل المتین جایگاه امامت و شؤون امامت رو از دیدگاه قرآن، از دیدگاه سنت، از دیدگاه خود امیرالمؤمنین بیان میکنیم، که انشاءالله به حول قوه الهی ثابت میکنیم که خلافت یکی از شؤون امامته. امامت جا به جایی نیست، امامت جعل الهیست، اینی جا الوکل ناس اماما. و امامت امیرالمؤمنین به هیچ وجه قابل واگذاری نیست، قابل انتقال نیست. خلافت یعنی ریاست بر مردم. شرط خلافت هم اینه تا مردم نخواهند به هیچ وجهی بر امام واجب نیست بیاد برای شما عرض کنم مردم رو وادار کنه آی مردم من میخوام حکومت تشکیل بدهم حتما بیایید زیر نظر من. در خطبه سوم هم مفصل امیرالمؤمنین این رو مطرح کرده.
خیلی ممنون آقا محمد، اگه سوال دیگه ندارید با شما خداحافظی کنیم، تقریبا 12 دقیقه با شما داریم صحبت میکنیم. اجازه بدید بیننده بعدی هم بیاد
صحبت کنم، سوال دیگه هم بپرسم.
اجازه بدید شب دیگه ان شاء الله خدمتتون باشیم. به هر صورت ما سوال مفصلی فرمودید، بحث مفصلی هم داشت. عزیزان دیگه پشت خط هستن،
اگر فرمایشتون را محمد آقا برای ما پیامک بزنید، من این رو قول میدم آقای محسن یادآوری کنن، ما جلسه بعد اول سوال حضرت عالی رو از طرف خودتون عینن ما میخوانیم مطرح میکنیم.
خیلی ممنون،
با کمال معذرت.
خیلی متشکرم، سپاسگزار میکنم. جناب آقای قیومی اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. جناب آقای امروی عذرخواهی میکنم، عزیز اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب استاد.
سلام
براتون آرزوی سلامتی دارم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. همین که این برنامه رو تشکیل دادین و این برنامه رو درست کردین نشون دهنده احساس مسئولیتی که شما حضرات نسبت به دین دارین، نمیگم فقط به تشیع. واقعیت این هستش که هدف از آفرینش انسان ها چیزی جز کمال نیست و برنامه همه ماها نباید این باشه که جز سمت کمال تلاش دیگری بکنیم. خدمت شما عارضم که ولی به سمت کمال رفتن هم نیاز به معرفته و هرچی این معرفت با ادله و برهان قوی تری برای آدم ساخته شده باشه، به طب قدم هایی که آدم برمی داره قدم های ثابتی خواهد بود و برگشت از اون قدم ها شاید اگه خدا توفیق بده دیگه امکان نداشته باشه. یه دوره بوده، شاید بگم دیگه همه دوران، فقط این دوران کنونی ازش مستثناست، که معمولا آدم ها به دین خانوادهشون بودن.
بله.
یعنی به دین پدر و مادرشون بودن، ولی الان اطلاعات خیلی زیاد شده، رسانه ها خیلی زیاد شدن، شبهات خیلی زیاد شده، خیلی واقعا اینترنت ماهواره، نمیخوام اینا رو نفی کنم، خیلی هم خوبن، خیلی هم مثبتن، ولی به هر حال تفکرات متقابل وجود داره، به طبع شبهات هم وجود داره.
بله.
حالا که این شبهات وجود داره، جوانای ما واقعا مثل یه نهال میمونن. اگه یه نهالی کج عمل بیاد بعد از اینکه سن و سالی ازش بگذره، حقیقتش اینه که درست کردنش خیلی سخته.
بله.
ولی اگر همون نهال رو با قوام بیشتری آدم سعی در رشدش داشته باشه، اون وقت اونو دیگه میتونیم بگیم خدا رو شاکر میشیم که یک نهالی بوده که به یه درختی تبدیل شده. پس میخوام با این مقدمه خدمتتون عرض کنم که ماها و خصوصا شماها که اساتید هستید خیلی مسئولیت دارید.
بله.
خیلی مسئولیت دارید، یعنی نبایستی نسبت به این موضوع دادن بی تفاوت نگاه کنه. یه روزی بود، شاید بگم من 10 سال پیش اگه سوالی از یه حضرات روحانی میپرسیدن، میگفتن همینی که هست انجام بده، جوابش هم نمیخواد بدونی، دلیلش هم نمیخواد. خب واقعا من مستند دارم صحبت میکنم، ولی الان شاید حضرات به این نتیجه رسیدن که نه، نمیشه در جواب رو بعد بایستی مردم رو روشن کنیم. و این برنامه شما واقعا نشان دهنده همین احساس مسئولیت شماست. پس خواهشی که دارم ازتون اینه که به همین کار ادامه بدین. حالا من یه سری انتقاد دارم، پیشنهاد دارم، یه سوالم دارم که خدمتتون بگم. به علاوه یه مسئله‌ای هم خدمتتون عارضم که من خدمت بینندگانم بگم. آدم اگه واکسن بزنه شاید مریض نشه. پس ما نیازمند به اطلاعات هستیم. شاید مثلا نسبت به بعضی از اهل تشیع وقتی بهشون بگی که بیایید یاد بگیریم که با ادله قرآن امامت حضرت علی رو، میگن ما که شیعه هستیم، درست شما شیعه هستیم، شاید یه بیماری قوی فکری برای شما اومد، پس بهتر ما هممون واکسینه بشیم.
بله.
حالا انتقادی که بکنم، البته انتقاد زیادی نیست، یه انتقاد خیلی کوچولوئه، چون دوست ندارم کسی خللی تو برنامه شما بگیره، دارم اینو عرض میکنم. یه سایتی رو معرفی کردیم یه دفعه از صحبتاتون دریافت کردم، سایت ولی عصر، اگه اشتباه نکنم. درسته؟
بله.
توی سایت ولی عصر یه بحثی بود، یعنی شبهه‌ای وارد کرده بودن که حضرت امیر در روز قدیر بعد از جنگ یمن بوده و سر قنائم بوده که بحثشون شده و پیامبر گرامی از ایشون دفاع کردن، گفتن نه علی رو دوست داشته باشیم. شما خیلی هم خوب جواب داده بودین، ولی دو تا مطلب بود، دو تا سخنرانی رو من توی سایتتون دیدم. یکی از این جوابهایی رو که داده بودین، حقیقتش در تمام این پاسخها وقتی من مطالعه کردم، من نظر شیعه رو ندیدم. همش گفتم یعنی واقعا آیا شیعه با این نظر اینا موافقه؟ خب بعد میگه ببینید استدلالای شما اینجوری بود که ببینید سنی ها اینجوری میگن، حضراتشون اینجوری میگن، پس ببینید پیامبر داره میگه که از علی بد نگین. بعد خدا رو شکر یه جواب دیگه داده بودید راجب سفرهایی که حضرت علی به یمن کرده بود. من همونجا اوایل فرمایشات آیت الله قزوینی دریافت کردم که نه، شیعه خیلی از این مسائلی که اینا میگن قبول ندارن، ولی از استدلالات خودشون دارن جواب خودشون رو میگن. حالا این مقدمه رو گفتم، یعنی توی پاسخها همیشه اگه امکانش هست نظر شیعه رو بگیم. چرا؟ چون خیلی ها اهل مطالعه نیستن، نمیشینن تا آخر مطلب رو مطالعه کنن یا تا آخر فرمایشات شما رو گوش بدن. فکر میکنن شما هم همینجوری داری میگین. از نظر شیعه هم بگین که جوابی که شما میگین یک جواب کاملی باشه. این یه انتقاد خیلی کوچولوتون، دلم نمیخواد خدشه‌ای به نظرات شما وارد بشه.
روای امرای بینید، بعضی از شبهاتی که مطرح شده شبهات جدیده. این شبهات مثلا 50 سال قبل نبود، 100 سال قبل نبود. ما تقریبا از اینا حدود 10,000 شبهه جمع کردیم. اینها مثلا ما هر شبهه که بخوام جواب بدیم، یکی از کار ما به دوستانم توصیه کردیم پیشینه شبهه و پیشینه پاسخ را هم در کتب شیعه و سنی جستجو کنن. خب بعضی از شبهاتی بوده از همون قرن سوم برای شما عرض کنم توسط جاهز مطرح شده، برای سید مرتضی جواب داده، شیخ مفید جواب داده، قاضی عبدالجبار معتزلی یک سری شبهاتی آورده، بزرگان ما جواب دادن، سید مرتضی کتاب مفصلی نوشته، ابن تیمیه حرفای زده بزرگان، ولی یک سری این آیان وهابی ها خب پول هنگفتی دارن، وقت هم دارن، انگیزه هم دارن، شیطان هم کمکشون میکنه و این نشیاطین لیوهون خلاصه الى اولیائهم، شبانه روز می نشینن شبه تولید می کنن. این شبهات هیچ سابقه نداره که مثلا علامه امینی میر حامد حسین دیگران جواب داده باشه ما به او اشاره کرده باشیم. ما خیلی از شبهاتی که در سایت ما جواب دادیم شبهات جدیدی است که توسط این وهابی ها یا تو شبکه های ماهوارهشون مطرح می کنن یا در سایت هاشون مطرح می کنن. خب وقتی ما میبینیم بزرگان در گذشته کسی جواب نداده چیکار کنیم؟ از خودمون یه چیزی درست کنیم؟ نه. و اضافه برای این آقایان ما جواب به اینها میخوام بدیم. ما 10 تا روایت از کافی بیاریم، خب هیچ فایده ای نداره. خود ابن حزم اندلسی میگه لا معنا لاحتجاجهم على کتبهم و نحن لا نصدقها. معنا نداره شیعه بیاد از کتابهای خودشون برای ما استدلال کنه، ما کتابهای اونا را قبول نداریم. یعنی کتابهای ما را اصلا قبول ندارن اونها. این از باب جادلهم باللتی هی احسن، یا همین آیه قرآن که به یهود دارم، یا قل فأتوا بالتورات، برای شما عرض کنم فأتوا فتلوها ان کنتم صادقین، از این بابه. بلا تشبیه ما قصد جسارت و اهل سنت هم ما نداریم، ولذا هنر شیعه در این هست، قدرت شیعه در این هست که اضافه از کتب خودش از کتابهای عزیزان اهل سنت هم میاد استدلال میکند برای حقانیت مذهب خودش. ولذا این فرمایش حضرت عالی کاملا متین هست و این قضیه
شبهه جیش یمن رو به این شکلی که ما مطرح کردیم شاید بتونیم ادعا کنیم ده هازا من فضل ربی، در تاریخ کسی به این شکل پاسخ نداده. حتی من یک روزی با حضرت آیت الله میلانی که خوب از قدرهای مدافع حریم ولایت ما در عصر حاضر مثل حضرت آیت الله میلانی نداریم، ایشون این داره کسالت دارن، بیمارستان بستری هستن، خدا با آبروی حضرت زهرا ایشون رو انشالله شفا بده. حتی من یک روزی با ایشون بحث همین شبهه یمن و غیر رو مطرح میکردیم، یک چند تا مطلبی گفتم، عبارت ایشون این بود که فلانی شما در این زمینه مطالعتون خیلی زیاد هست و من در این حد در این زمینه کار نکردم. بلده این بینید نقص نیستا، بینید الان امکاناتی که ما داریم در اختیارمون بزرگان و علمای گذشته نداشتند. حتی خیلی از علمای ما الان اصلا کامپیوتر رو بلد نیستن، خاموش روشن کردنشون چطوریه، یعنی اصلا حوصله‌ش ندارن اینها، و چون یه عمری هم از اونها گذشته نیست. الان همین کامپیوتری که دوستان دارن میبینن، همین یک نرم افزارش ما 250,000 جلد کتاب توشه، دنبال یک مطلبی میگردیم در یک ثانیه دو ثانیه یک دفعه میاد یک مطلبی رو برای شما عرض کنم از صدها و هزاران کتاب آدرس میده. این فضل نیست. ببینید امکاناتی که ما داریم در اختیار بزرگواران گذشته نبود. بله
بله آقای امرایی 10 دقیقه تقریبا با شما داریم صحبت بکنیم.
حالا ما هم یک گلایی از آقایان آقای امرایی بکنیم. آقا ما وقتی اسم یزد رو میشنویم، اضافه اون تقوای یزدی ها، دیانت یزدی ها و اون ارگ مذهبی یزدی ها، گاهن سوقات یزدی ها رو خلاصه به ذهن ما میاد، ولی تا به حال خلاصه از این بزرگواران یزدی ما هیچ سوقاتی دریافت نکردیم.
اجازه میدید من یه پیشنهاد هم بدم خدمت.
بفرمایید.
فقط فرصتون کوتاه است.
اگه اجازه بدین. خدمت شما عارضم با این مقدماتی که خدمتتون گفتم، شما خیلی زحمت میکشین توی تلویزیون، ولی من هم برای شماها هم برای دیگر حضراتی که تو این زمینه تلاش میکنن یه پیشنهاد دارم.
بفرمایید.
حقیقت امر اینه که استدلالاتی که توی قرآن برای حضرت علی وجود داره، توی احادیث، توی روایت وجود داره، به هر حال قابل شمارش هستند. خب یعنی قابل جمع‌آوری هستند، ادله هایی که توی قرآن هستند، ادله هایی که توی احادیث هستند، درسته؟
بله.
چه اشکال داره همه این احادیث، روایات، آیات قرآن رو با دلیل، با سند همه جمع‌آوری بشه یک بار برا همیشه، جواب مفصل با سند همه چیز ذکر بشه توی یک کتاب، سی دی، همه چی مطرح بشه، و اگر هم بشه شبهات آقایون رو که تا این تاریخ گفتن جمع‌آوری بشه، تیمی تشکیل بشه، جواب این شبهات داده بشه و در کتب، سی دی، اینترنت دست بچه مسلمان ها، بچه شیعیان قرار بگیره که من وقتی 30 و چند سالم هست تازه با یه سری مطالب آشنا نشم. حقیقت امر اینه، من وقتی که مثلا خیلی از استدلالات شما رو توی قرآن مطالعه کردم، باور نمیشه، من لذت بردم. یعنی احساس کردم که من بایستی دوباره اشهد ان علی ولی الله رو مطرح کنم. یه واقعیتی دارم میگم. بعد ما توی با جمع دوستامون من این رو مطرح میکردم، میگفتم خیلی از این استدلالات رو حقیقتا ما نشنیدیم هیچ وقت. خب پس هم ما خودمون مسئولیم بریم تحقیق کنیم، هم خود آقایون اهل علم هم مسئولن. یعنی مسئولیت خیلی مهمیه.
البته جناب آقای امرایی ما کتب زیادی داریم ها، حالا گرچه بعضیشون تخصصی هن یا به زبان عربی هن در دسترس همگان قرار نداره، ولی شما اینجوری بی‌انصافی نفرمایید که نیست. کتاب‌های زیادی هست. خود کتاب آجاها سجد کتاب در واقعا مال در نقد کتاب اصول شیعه مال دکتر غفاری نقد بردن، واقعا میشه به گفت سوگلی همه مباحث اینجا جمع شده و واقعا یک کتاب فنی یا کتاب عبدالرزاق جناب میلانی یا کتابای دیگه که حضرت آیت‌الله از مکان شیرازی دارن، مباحث دیگه که حالا مؤسسات دیگه دارن، حالا کتابای خیلی زیادی است که بخوام نقد بکنیم و اینها واقعا علما مثلا اباقاتی که برام میره حوت حسین یا خود القدیری مباحث و نقل بر علامه امینی، اینها کتابای بسیار زیادی هستن، ولی درسته شاید اینا راحت الحقوق نشده، ساده سازی نشده، به زبان فارسی کمتر بیان شده که در اختیار سیستم قرار بگیره.
آیه امرایی بزرگوار ببین، اولا برای همونطور که آقای محسنی گفتن ما در این نقد کفاری الحمدلله سه جلدش پریروز از چاپ در اومد بیرون.
بله داغ داغ.
که ما با توجه به اون دو جلدی که قبلا بود در خیلی از جاها تجدید نظر کردیم، برای شما عرض کنم بعضی جاها اضافه کردیم. اینها جلد اول این کتاب حدود نزدیک 600 صفحه احسن ولایت علی در قرآن ما مطرح کردیم و شبهاتی که اینها دارن جواب دادیم. یعنی یک کتاب نزدیک 600 صفحه‌ای در این زمینه نوشت. ما خودمون با کمک دوستان و با این امکاناتی که داشتیم که یکی از خواهرای بزرگوارم بانی شدن و الان ترجمه شده، داریم الان کنترل میکنیم که انشاءالله ترجمهش هم به زبان فارسی منتشر بشه. و از اون گذشته حضرت آیت الله شیرازی کتابی دارن به نام علی فی القرآن، الان من ذهنم نیست دو جلد یا سه جلده، ایشون حدود نزدیک 800 تا آیه آورده در این کتابش که از کتب شیعه و از کتب اهل سنت تفسیر شده در فضائل و ولایت امیرالمومنین. یعنی ببینید این کتاب‌ها نوشته شده، حالا این کتاب‌ها عربی هست، در دسترس عموم نیست و مضافاً جناب امرایی بزرگوار ببینید کثرت ملاک نیست، ما نباید دنبال کمیت باشیم. اگر ما بیاییم به جای 800 آیه 5 آیه را خوب حلاجی کنیم، روایاتی که در اون زمینه هست کاملا بررسی سندی بشه، دیگه مطلب تمامه. نیاز این که ما تمام، خب این آقایان گفتن که ابن عباس میگه 300 آیه در حق علی نازل شده، خب آیه جناب شیرازی 800 خورده آیه آورده که تأویل تفسیر و غیره درباره حضرت امیر هست. حالا این کتاب رو هم دوستان اگر بتونن تهیه کنن، من نمیدونم روی اینترنت هم گذاشتن این کتاب رو یا نه، اگر من یادم باشه در جلسه بعدادای محسنی یک یادآوری کنم کتاب را ما بیاریم همینجا به مردم نشان بدیم که بزرگان ما کار کردن و الان هم دارن کار میکنن، اینطوری نیست. ولی خب اطلاع رسانی یه مقداری قبول دارم ضعیفه و حابی ها برای شما مثل یک مرغی وقتی تخم میکنن به قدر به قول داد و بیداد و قلقو امثال این همه جا را خبر میکنن، ولی این همه آثار از شیعه، حتی بعضا میبینیم بعضی از علمای بزرگوار حوزه هم از خیلی از این کتابها خبر ندارن.
بله.
بله ما تشکر میکنیم از آقای امرایی بزرگوار.
16 دقیقه با شما صحبت کردیم، خدا نگهدار شما باشه. خب جناب آقای حنفی عذرخواهی هم میکنیم که پشت خط اینقدر موندید، از خراسان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
این جناب آقای قزوینی، این چهل موردی که چهل جای مختلفی که حدیث منزلت را از فرمایش پیامبر اکرم علی منی به منزلت هارون من موسی، این هر چهل جای مختلف از کتب سنت اهل سنت شما نقل فرمودید؟
بله
بله
بله بله
از اهل سنت نقل کردن همه.
پس چطور علماء آقای خدمتی و دیگران که در شبکه های دیگر از اینا سوال میشه میگن فقط یک جا وارد شده، آن هم تبوک بوده و او رو به عنوان خلیفه در مدینه گذاشته، هیچ دلالتی هم بر
آقای حلفی شما بل. که کتاب در اختیارتون هست، اینترنت در اختیارتون هست، کتابخونه در اختیارتون هست، آدرس دادیم، خب شما یکی از این آدرس ها رو برید نگاه بکنید اصلا حرف ما درست بوده یا درست نبوده، چرا شما همه یه چیزها رو واگذار میکنید به آقای خدمتی؟ مگه آقای خدمتی مثلا پیغمبر شماست که هرچی گفت باید قبول کنید؟
نه منظور میگم خب
شما نه خب پس این استدلال شما درست نیست. الان دیگه اینترنت در اختیار شماست، خیلی از کتاب ها اونجا هست، این سی دی هایی که از مکتب شامله هست، جامع مستقیم، جامع کبیر هست.
یا میگن هارون قبل از حضرت موسی مرده،
حالا این شبهه‌ای هست، ما بعداً این رو عرض می‌کنیم، حالا ما با مباحث اونجا نرسیدیم. اجازه بده آقای حنفی اینجا نگاه کن، این مباحث، این مبحثی که شما نقل کردی اینا از شبهاتی هست که پیرامون حدیث منزلت هست، ما حالا بحث مفصلی داریم اونجا هم می‌رسیم. فعلا اصل وجود حدیث منزلت آیا در کتب اهل سنت با این تعداد روات و این جایگاهی که مطرح شده وجود دارد یا ندارد؟ ما آدرسان هم دادیم خدمت شما، شما اینا رو نگاه کنید ان شاء الله گام به گام.
حسینی این حدیثی که میگن که امه امت من به 73 فرقه تقسیم میشه.
بله.
و 72 فرقه جناب آقای حسینی در آتشن. این ما رو ترسونده. آیا واقعا اگر همچی کاری شده پیغمبر اکرم میخواسته بهش زیاد شلوغ نشه که اینها رو معرفی نکرده یا توضیحی نداده؟ این چی مسئله بوده؟
خیلی ممنون.
یا فرقه ناجیه رو معرفی نکرده؟ الان اونها میگن که فرقه ناجیه انا و اصحابی.
بله.
شما میگید خب آخر ما بدبختا چی بکنیم؟
نه بله، نسبت شما اینجوری نفرمایید که ما بدبختا، ما وظیفه داریم. نه نگاه کنید، نگاه کنید، خدا
سوالم سوال تمام میشه. سوال من بله. من میگم این فرقه ناجیه پیامبر آیا خودشون معین نفرمودن که فرقه ناجیه کیه؟ یا مثلا الان شما میگین 40 جا پیامبر فرموده علی منی به منزلت هارون. خب هارون سامری میخواد، سامری کی بوده؟ چرا معین نفرموده پیغمبر که سامری کیه؟
من
اگر هارون در زمان موسی مرده، خب پس وجه شبه در این میشه که هارون هم گرفتار سامری بوده، پس علی هم گرفتار سامری میشه. آیا سامری معاویه بوده خلیفه
کدومی؟ ما هم چیزی سوالی نمی‌کنیم آقای حنفی. ببینید برادر بزرگوار آقای حنفی عزیز، الان شما یک لحظه مانیتورتون رو ببینید. جناب آقای حنفی ببینید عزیز جان، ما حدیث منزلت را در غیر حادثه تبوک در قضیه معاخات با سندهای صحیح نقل کردیم، بعد از فتح خیبر نقل کردیم، ارتباطی به تبوک نداشت. سد ابواب نقل کردیم، در منزل ام سلمه ولادت حسنین، هنگام خوابیدن صحابه در منزل، در جمع صحابه کردن، ارتباطی به اصلا قضیه برای شما ارسلم جنگ تبوک نداشت. در رابطه با مسئله اختلاف امت به 73 فرقه هم ما بینید مفصل قبلا بحث کردیم عزیز جان، گفتیم که اشاعره خودشون رو فرقه ناجیه میدانن، حنابله، اهل حدیث، ماتوریدی، وهابی، بعضی هم میگه اصلا نمیتونیم. بعد ما آمدیم یک بخشی داشتیم نشانه فرقه ناجیه در کلام پیامبر. خب اینها رو برای شما عرض کنم کاملا آوردیم که چه بوده، اینها رو دونه دونه مطرح کردیم، ادله شیعه را هم دونه دونه آوردیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بر این که من اهل بیت من، اون کسانی که با اهل بیت من هستند اونها را ما مثل اهل بیتی که سفینت نو و امثال این رو ما
مفصل
یا برای شما عرض کنم بحث شیعتو که هم الفائزون و امثال این رو ما مفصل مطرح کردیم برادر بزرگوار. اینها چیزی نیست که بر کسی امروز پوشیده بماند. و بازم انشاءالله چشم در پایان این بحثی که ما داریم یک تلخیصی از بحث‌های گذشته مون انشاءالله در خدمت برادران بزرگوار خواهیم بود انشاءالله.
آقای حنفی سوال دیگه
است. آقای حسینی آیا توسل واجب است از نظر شما؟
نه توسل واجب نیست.
توسل واجب نیست بین
شبکه‌ها
و بین وهابیت
شما اصلا توسل واجب نیست برادر بزرگوارم. ببینید قرآن، ببینید قرآن در سوره 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله. ای مؤمنین تقوا داشته باشید، متوسل بشید، در راه خدا جهاد کنید. این که آیا حتما بر من واجبه توسل بکنم، هیچ عالم شیعه فتوا نداده. ولی اینم داشته باشید کسی بیاد بگه توسل مشروع نیست، این هم خلاف قرآنه، انکار آیه قرآنه. خودتونم میدانید انکار آیه قرآن کفره. شیعه باشد، سنی باشد، وهابی باشد، ناسبی باشه، فرقی نمی کنه. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، آقا میگه اصلا ما توسل نداریم، منکر توسل بشه. چون توسل یک دستور قرآنی هست، انکار دستور قرآنی طبق تمام مذاهب اسلامی کفرآور هست. ولی ما به هیچ وجه نگفتیم توسل واجبه. نه، کسی میتونه بگه یا الله
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، میتونه هم بگه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، میتونم بیاد برای شما عرض کنم بگه یا ابانا استغفر لنا یا رسول الله استغفر لنا، هیچ فرقی نمیکنه برادر بزرگوار.
بله
در مورد سامری ایشان هم جواب نداد، شما هم جواب ندادین.
چیو؟ ما نه، ما در اون زمینه درس اون رو نخوندیم آقای حنفی. من معذرت میخوام. نه نه، ما در اون زمینه برای شما عرض کنم که خدای نکرده جسارت و اهانت به مقدسات اهل سنت باشه، ما معذرت میخوایم.
خب سوال دیگه دارید جناب آقای حنفی؟
بعد
جناب
حسینی، این شبکه شما چرا در تلویزیون پخش نمیشه که همه بتونن استفاده کنن؟
دیگه والا از اون آقایان تلویزیونی ها سوال کنید، ما که حرفی نداریم، ما از خدامون هست.
حالا اینا ان شاء الله مباحث دیگه است، ان شاء الله بتونیم یه جوری بشه که همه مردم ایران و جای دیگه تونن استفاده از این برنامه بکنن. انصافاً شبکه ولایت یک دانشگاه اسلامی تبدیل شده و این از الطاف خفی الهی است به حاج آقا و همه حوزویان الحمدلله، و باید سپاسگزاری کنیم از حضرت آیت الله عظما اکبر شیرازی که اشراف به این قضیه دارن. خب ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای حنفی. جناب آقای سید هادی از یزد، اگر صدای بنده رو دارید، دومین یزدی ما بیان روی خط. البته اول امرایی
خالی اول ما قبول نداریم
حالا آقای امرایی که لهجه یزدی نداشتن، حالا ان شاء الله ایشون هم لهجه یزدی دارن به واسه صحبت بکنن جناب.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم. از سلام و ادب و احترام دارم جناب.
هم معلوم شد شما یزدی هستید.
و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلامت باشید.
و امیدوار هستم که حضرت آیت الله حسینی قزوینی هم از دست صاحب قدیر اون آبی که آقای علامه امینی نوشیدن ایشون هم بنوشن.
از این قد تا منبر حاج قابیه.
از آقای دکتر حسینی قزوینی بریم اون دنیا ببینیم وقتی ایشون میان امیرالمومنین چه استقبالی از آقای قزوینی میکنه.
ان شاء الله دعا بفرمایید.
ما چش به همون دوختیم آقا جان.
من دو تا مطلب در شبکه کلمه خوندم، آقای خدمتی و هاشمی گفتن این دروغ قرنه. یعنی اینقدر این دروغ بزرگه، دروغ قرنه.
بله.
یکی مطلبی در پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی من دیدم، نوشته بود در کتابی است به نام روضة الافکار حسین بن غنام و دعاء المنافقین، نوشته بود در رابطه با محمد بن عبدالوهاب، او کتاب دلائل الخیرات را سوزان به جهت آن که در لفظ آن سیدنا و مولانا بر پیامبر اطلاق شده بود و همچنین گفته که اگر دسترسی به حجره پیامبر پیدا کنم آن را خراب خواهم کرد، و از آن جمله این که گفته درود فرستادن بر پیامبر روز و شب جمعه بدعت و زلالت است و گوینده آن به دوزخ خواهد افتاد. این یکی مطلب. یکی دیگه هم در رابطه با جنگ‌های امیرالمومنین علیه السلام که میگه علی می جنگی تا از او اطاعت کنند و بتواند در جان و مال مردم تصرف کند، پس چگونه این جنگ را برای دین قرار می دهید؟ و ابوبکر با کسانی می جنگید که از اسلام مرتد شده بودند و نیز با کسانی آنچرا که خدا واجب کرده بود ترک کرده بودند تا فقط خدا و رسولش اطاعت شوند، و این جنگ یعنی جنگ‌های امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام برای دین نیست. من در اون سایت تالار گفتگوی شیعیان که یه مطلبی را خوندم، به نظر خودم خیلی خوب بود، حالا شاید هم شما از شبکه گفت قبلا عرض کرده باشید ولی من نشیدم، حالا فکر میکنم بخونم برای بینندگان خوب باشه.
بله.
میگه اسماعیل از پدرش ابو سعید خودی نقل میکنه که در انتظار تشریف فرمایی رسول اکرم نشسته بودیم، فاصله نشد که پیغمبر اکرم از خانه یکی از همسرانش بیرون آمد، از جای برخواستم و به اتفاق آن حضرت به راه افتادیم، اندکی که حرکت کردیم بند کفش پیغمبر گسیخت، علی علیه السلام کفش را گرفت و به وصله زدن آن پرداخت، رسول خدا به حرکت خود ادامه داد و ما همه همراه آن حضرت حرکت کردیم، پس از اندک فاصله رسول خدا ایستاد و ما هم به پیروی از ایشان ایستادیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منتظر آمدن علی بن ابی طالب علیه السلام بود، در این هنگام پیامبر اکرم فرمودند به راستی یکی از شما برای تعویل قرآن می جنگد همانطور که من برای تنزیل آن جنگیدم، مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 81. میگه ابوبکر و عمر گفتن آیا ما همان مردی هستیم که برای بیان تعویل قرآن می جنگیم؟ پیامبر فرمودن نه، بلکه آن کس که کفش مرا وصله می زند برای تعویل قرآن با مخالفان نبرد می کند. آقای هیثمی هم آورده روا و احمد و اسناد و حسن مجموع زوای جلد 6 صفحه 244. با توجه به این که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب برای تعبیر قرآن می‌جنگیده و حق بوده و قرآن هم دوره، یعنی حق دیگه قرآن، پس تکلیف اون کسانی که اومدن جنگ جمل و صفین و نهروان و جنگ های دیگه رو با امیر المؤمنین راه انداختن، پس اینا تکلیفشون با توجه به این حدیث روشنه. حالا من میخواستم آقای هاشمی جناب استاد اگر توضیح داره راجع به اون دو تا مطلبی که من خوندم یه توضیح بفرمایید. وگرنه آقای هاشمی من چند دفعه دیگه زنگ زدم نتونستم، موفق نشدم که این مطلب رو براشون بخونم که این دروغ قرن رو بگیم آقا همچی چیز همچی جایی هست. منهاج السنه و مطلب میخوندم جلد 8 صفحه 330 که جواب بدن. حالا خواستم از تریبون شبکه ولایت بشون قطعا میبینن شبکه ولایت ده بقیه کسان میبینن این مطلب، اگر جواب براش هست خواهشن جواب بدن.
نه
خیلی ممنون از
سپاسگزاری می‌کنیم جناب آقای ستادی، ممنونیم که با ما ارتباط برقرار کردید. خدا نگهدار شما باشه، از مطالبتون هم سپاسگزاری می‌کنم. خب جناب آقا مجید از کردستان، اگر صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارید.
سلام
آقا مجید.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
الحمدلله.
علیکم السلام.
من می‌خواستم ایشون بخونم.
بله بفرمایید آقا مجید.
مسلم اول شاه مردان علی، عشق و سرمایه ایمان علی، از بالای دیدمان زنده ام، در جهان مثل گرد تابنده ام، قوت دین مبین فرموده است، کانت آینه پذیر از دیده است، خاکم و از بهر او آینه ام، می توان دید نوا در سینه ام، هر که دانایی رموز زندگی است، سر اسمای علی داند که چید، ذات او دروازه شهر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، عشق با دشوار وردیدن خوش از، چون خلیل از شعل گل چیدن خوش از، در جهان نتوان اگر مردان زید، همچون مردان جان سپرده زندگی است.
بله
سوالم تموم شد. خدا
خیلی ممنون آقا مجید،
خدا
سباز گذاری میکنیم و برصد حسن خطاب برنامه همون شدی دیگه، اشعاری رو در باره مطرز امیر علیه السلام فرمودید.
بله آقایان اهل سنت نسبت به حضرت امیر عشق میورزن، ارادت دارن، مثل این وهابی ها نیستن که بیان نسبت به حضرت امیر بخوان جسارت کنن، اهانت کنن اینها. بله
دعای بفرمایید.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، بر تمام بیماران مخصوصا بیمارانی که مد نظر هستند و التماس دعا کردند، خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی امام کاظم، به همه آنان لباس عافیت بپوشان، حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا مجید، فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید سپاسگزاری می‌کنم، امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما از این قرار بگیرد، و از همه همکاران عزیزم در اتاق پخش ممنون و سپاسگزارم خاطر اینکه این برنامه رو برای ما فراهم کردند. ان شاء الله در رأس همه دعاهامون و حسن ختام برنامه‌مون اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی